بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 3 سطر 7. به هند و زمان و المکان له اشارتون الى کلیت هازل علم العالی مثل الاسالی عن الالهی. داشتیم اوصاف منطق رو ذکر میکردیم. یکی از وصف هایی که برای منطق داریم اینه که منطق درباره کلیات بحث میکنه. و باعث وسعت نفس میشه. این دو تا مطلب بود که من عرض کردم. یکی این که منطق درباره کلیات بحث میکنه، دوم این که باعث وسعت نفس میشه. هر دو مطلب باید تبیین بشه. این که منطق در مورد کلیات بحث میکنه تقریبا شاید خیلی احتیاج به بحث نداشته باشه. یه قواعد کلی ما تو منطق ذکر میکنیم که جزئیاتش توی علوم میاد. مثلا فرض کنید در مورد شکل اول در قیاس بحث میکنیم که باید چنین باشد با این شرایط. بعد همین قیاسی که به صورت کلی در منطق بحث میشه توی قالبی میریزیمش، اون وقت توی علم فلسفه، علم کلام و امثال ذلک میاریمش. این میشه جزئی. یعنی وقتی ما میگیم العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، همون قیاس کلی رو در ماده تغیر و عالم و حدوث ریختیم. میتونستیم تو قالب دیگه بریزیم. تو هر قالبی میریختیم یه دونه جزئی درست میشد. ما استدلال هایی رو که در کتب علم در علوم میاریم همه جزئیاتند که کلیشون و قاعدشون در منطق بیان شده. یا وقتی که میگه قضیه حملیه که موجب کلیه باشد، صورتش این چنین است و احکامش این چنین، این در باره کلیه قضایایی که این چنین باشه بحث میکنه. ولی ما در یه قالب خاصی میریزیمش، جزئیش میکنیم. در وقتی که ازش میخوام استفاده کنیم جزئی میکنیم، در علوم به کارش میگیریم. اما تو منطق همون بحث قاعده‌ای و بحث کلی رو مطرح میکنیم. پس اموری که در منطق بحث میشن همه کلیاتند. در منطق اصلا بحث جزئی ما نداریم. اون کلی رو جزئی میکنیم و در علوم مطرح میکنیم. همین. این مطلب اول بود که منطق درباره کلیات بحث میکنه. مرحوم سبزباری به یکی از خصوصیات کلی اشاره میکنند و اون خصوصیت رو کنایه از کلی قرار میدن. نمیگن منطق در کلی بحث میکنه، بلکه خصوصیتی از کلی رو به منطق نسبت میدن. از اینجا معلوم میشه که منطق درباره کلیات بحث میکنه. اون خصوصیتی که درباره کلی داریم اینه که دارای زمان و مکان نیست. کلی دارای زمان و مکان نیست. مثلا گفته میشود که خسوف عبارت است از گرفتن نور خورشید، گرفتن نور ماه بر اثر ورود ماه در سایه زمین. وقتی ماه در سایه زمین وارد میشه، مقداری از نورش یا همه نورش گرفته میشه، چون نورش ذاتی نیست. اگه نورش ذاتی بود مثل چراغ بود، وقتی میوردیمش تو تاریکی، تاریکی روشن میکرد. اما این نورش ذاتی نیست، وقتی میوردیمش تو تاریکی خاموش میشه. خب حالا این یه امر کلیه. زمان معین و مکان معین هم نداره. یعنی گفته نمیشه در چه زمانی این اتفاق میفته، یه مطلب کلی گفته میشه. وقتی میخواد این اتفاق حاصل بشه میبینی در یه زمان خاصی حاصل میشه. پس اون جزئی دارای مکان میشه، دارای زمان میشه، اما وقتی کلیش میکنه دیگه زمان براش ندارید. میگید هر وقت، هر وقت که ماه داخل در سایه زمین شد کسوف اتفاق میفتد، یه زمان معینی براش ندارید. اصلا میشه گفت زمان براش نمیارید، اصلا براش زمان نمیارید. کلی این خصوصیت دارد که خالی از زمان است، خالی از مکان است. اما جزئی نه، جزئی در مکان و زمان واقع میشه اگر جزئی مادی باشه. جزئی مجرد او از جهت تجرد از زمان و مکان ندارد، ولی کلی اگرچه ممکنه از مادی گرفته شده باشه و مجرد بشه، چون مجرد میشه اون هم احتیاج به زمان و مکان نداره. خب حالا مرحوم سبزواری میفرماید که به وسیله منطق زمان و مکان منطوی شد، یعنی در هم پیچیده شد و جمع شد. زمان و مکان لوله کردیم و جمع کردیم، یعنی زمان و مکان توی مباحث منطقی راه نداره. یعنی مباحث منطقی کلی هن، جزئی نیستن، که دارای عوارض جزئی مثل زمان، مکان، نسبت خاص و امثال ذلک باشند. قواعد همه قواعد کلی هست، اینطور نیست که جزئی باشند. اگر جزئی باشند زمان خاص دارند، مکان خاص دارند، وضع خاص دارند، اراض خاص دارند، ولی وقتی کلی باشند از همه این خصوص ها خالی هست. مرحوم سبزواری برای تبیین اینکه قواعد منطقی کلیه، خصوصیتی از کلی رو ذکر کرد که از زمان و مکان خالی است. وقتی میگه از زمان و مکان خالی است، یعنی که بحثش بحثای کلیه. این تمام شد، این یه بحث بود که بحثای منطقی کلیه. هم کلی بودنش روشن شد، هم تعبیر مرحوم سبزواری از کلی به اینکه بی زمان است، بی مکان است روشن شد. اون مطلب دوم رو باید توضیح بدیم که چطور این کلی باعث وسعت نفس میشه، نفس رو وسیع میکنه. اصلا به طور کلی این مطلب هست که علم نفس رو وسیع میکنه. شخصی که به مطلبی عالم نیست تو نفس خودش احساس تنگی میکنه، ولی وقتی که اون مطلب رو میفهمه احساس وسعت میکنه. این یه چیزیست که بلوجدان در نفس ما اتفاق میفته. این خاصیت علمه. حالا چرا این خاصیت هست یه اشاره خواهم کرد. اما اگر مطلب کلی باشه، وسعتی که برای نفس پیدا میشه قهرن بیشتره از یه مطلب جزئی، چون اون مطلب کلی خودش وسیعه. چون مطلب کلی خودش وسیعه، وسعتی هم که ایجاد میکنه بیشتره. بعد ایشون میفهمد به خصوص بنابر اتحاد عاقل و معقول، که بنابر اتحاد عقل و معقول علم راحت تر میشه گفت نفس ما رو وسیع کرد. من ناچارم که این اصطلاح رو توضیح بدم. میدونم خیلیاتون این مسئله بلدید، ولی خب من چون کتابیست که به عنوان اولین کتابه فکر نمی کنم که حاضرین بلدن. هر جا که لازم باشه توضیح میدم، ولی برای شما تکرار و مشررات بشه. این قانون در تمام این کتابی که من میخونم رعایت میکنم، مگه غافل بشم. و الا خیلی از مطالبی که توضیح میدم حتما برای خیلیاتون توضیح واضحاته، ولی چون کتاب اوله سعی میکنم همه چی رو توضیح بدم تا مقداری که غافل نشدم. وقتی ما امری رو تعقل میکنیم، ما میشیم عاقل، اون امر میشه معقول. وقتی که تخیل بکنیم ما میشیم متخیل، اون میشه متخیل. وقتی احساس کنیم ما میشیم هاست، اون میشه محسوس. در تمام سه حالت، چه احساس باشد، چه تخیل، چه تعقل، این اختلاف هست که آیا اتحاد پیدا میکنیم یا ظرف میشیم برای اون مدرکمون، با اون مدرکمون متحد میشیم یا اینکه ظرف برای اون مدرک میشیم. آیا حاس ما با محسوس متحد میشه؟ آیا متخیل و قوه خیال ما با متخیل متحد میشه؟ آیا عقل ما با اون معقول متحد میشه یا نه این ستا ظرفن برای اون مدرک ها؟ این اختلاف بین علما هست. مثل ابن سینا و گروهی که پیروی ایشونن معتقدن که ما ظرف میشیم نه اینکه متحد بشیم. ما ظرفی میشیم که این مدرک ها چه عقلی چه خیالی چه حسی در این ظرف وارد میشن، پس ما کامل نمیشیم، اندوخته هامون زیاد میشه، نه که نفسمون کامل بشه، اندوخته هامون کامل میشه و زیاد میشه، لذا ما به خودمون نسبت میدیم کمال رو، در حالی که ما همون نفسی هستیم که از اول بودیم. چون اندوخته هامون بیشتر شده به ما گفته میشه که فرق کردی، ولی در واقع فرق نکردیم، همون نفسی بودیم که از اولی که اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا، حالا نفسمون همونه. این اندوخته ها رو بگیرید چیزی توش باقی نمیمونه، مثل ظرفیست که خالیش کنید. ولی مثل صدرا معتقده به این که ما متحد میشیم با اون اندوخته هامون و نمیشه این اندوخته ها رو از ما گرفت. حالا کدام حقه در جای خودش باید بحث بشه. ابن سینا میگه اگر من متحد بشم با معقولم باید ماهیتم عوض بشه، من انسانم، فرض کنید شجری رو تعقل کردم، بشم متحد با شجر، خب منم میشم شجر، این انقلاب در ماهیت درست میکنه. پس نگید با اون شجر متحد میشید، بگید اون شجر یا صورت علمی شجر در شما میاد و ما میشیم صاحب این صورت علمیه، نه متحد با این صورت. صدر را جواب میده، میگه منظور از اتحاد عاقل و معقول اتحاد ماهیت عاقل با اتحاد ماهیت معقول نیست، ماهیت این انسان، ماهیت اون شجر، این دوتا متحد نمیشند، وجودها متحد میشند. اونم نه وجود خارجی شجر، وجود خارجی شجر مال خودشه، با ما متحد میشه، وجود لغیرهی که شجر دارد اون با وجود من متحد میشه. وجودها همه نورند، وجودها همه نورند. شما دوتا شمع ملاحظه کنید، این دوتا شمع شعله هاشون رو کنار هم قرار بدید، یه شعله بزرگتر درست میشه، یه شعله وسیع‌تر درست میشه، با هم متحد میشن، یک شعله میشن، نه یکی ضعف بشه یکی مصروف. این دوتا وجود هم که هر دو مثل نورن، منتها نور معنوی هم، نه نور شمس. وجود نفس من هم نوره، نور معنوی است، وجود علم هم نوره، هر دو نور معنوی هم. این دوتا وقتی کنار هم قرار میگیرن با هم یکی میشن و لذا میبینی نفست وسیع شد، نفست نورانی شد، نفسی که به نظر میرسید تاریک بود الان روشن شد. و این وجدان احساس میکنیم، یعنی میابیم، وجدان میکنیم، میابیم که وقتی من عالم نبودم مثل این که نفس من کمبود داشت، حالا که عالم شدم یه وسعتی در اون نفس میبینم که قبلا نمیدیدم. این در واقع همون نور وجوده که وسیع شده یا قوی شده. بنابر قول اتحال کار نداریم، عرض کردم که کدوم حق میگن کدوم باطل میگن. حرف ابن سینا اگر اونطور که فهمیده است باشد درسته، یعنی اگر واقعا اتحاد بین دو ماهیت قرار واقع بشه اشکال ابن سینا وارده، و اگر بین دو وجود اتحاد برقرار بشه حرف صدرا تمامه، و چون بین دو وجود اتحاد واقع میشود حرف صدرا رو صرف ابن سینا باطله. ابن سینا حرفش درسته منتها اتحاد رو درست معنا نکرده، اتحاد دوتا ماهیت گرفته، در حالی که این درست نیست. باید اتحاد دو وجود میگرفت. اگر خود ابن سینا متوجه میشد که منظور اتحاد وجود است، اشکال نمیکرد، قبول میکرد. تفسیری که از اتحاد عاقل و معقول داره او رو وادار کرده که منکر بشه، و تفسیری که صدرا داره صدرا رو وادار کرده که قبول کنه. خب حالا کار نداریم که اتحاد عاقل و معقول درسته یا نه، مرحوم سبزوالیم در اینجا اشاره نمی کنه که کدام درسته. ایشون میگه که ما ظرف باشیم برای این معقولات، که متحد بشیم با معقولات، در هر صورت یه وسعتی برای نفس ما پیدا می شود، علل خصوص اگر متحد بشیم که وسعت قوی تره. بعد این وسعت در کلی بیش از وسعت در جزئی است، یعنی اگر من عالم به کلیات بشم وسعت بیشتری برای نفسم پیدا می شود تا اگر بخوام عالم به جزئیات بشم. جزئی به تعداد خودش نور میاره، کلی به تعداد افرادش نور میاره. خب پس کلی نورش بیشتره و ایجاد وسعتش هم بیشتر، یعنی نفس من رو وسیع‌تر میکنه تا وقتی که من به جزئی علم داشته باشم. خب پس ایشون میفهمد که منطق، در منطق زمان و مکان برداشته شده، یعنی مباحث منطقی مباحث کلی است که دارای زمان و مکان نیست. این مطلب اول. و منطق باعث وسعت نفس ما می شود، علل خصوص بنابر قول به اتحاد عاقل و معقول. با این توضیحاتی که عرض شد تمام مطالب ایشون روشن شد. بعد ایشون برای این که مطلبشو بیشتر تقویت کنه و بهتر اثبات کنه، مثال میزنه به یک کلی. میگه که اگر یک نار خاصی رو، یک نار خاص یعنی یک آتش مخصوص رو شما ملاحظه کنید، این هم مکان میخواد هم زمان میخواد. هم در یه مکانی این نار برافروخته است، هم در یه زمانی مشتعله بعد ممکنه خاموش بشه. اما نار کلی که تو ذهن شما تصویر میشه، این نه مکان لازم دارد نه زمان لازم دارد، نه وضع خاص و نسبت خاصی داره. نمیشه بگیم روبروی ماست، پشت سر ماست، دست راست ما قرار گرفته. کلی هیچ کدوم از این خصوصیات نداره، نه زمان داره نه مکان داره، نه وضع داره و نه چیزهای دیگه. خصوصیات اشخاص در کلی نیست. بعد میفهمد در یه دونه کلی شما ملاحظه میکنید، میبینید که زمان و مکان و امثال ذلک منتفی میشود، تا چه برسد به منطق که مشتمل بر این همه کلیاته. یک کلی خالی از زمان و مکانه، پس این همه کلیات چگونه خالی از زمان و مکان نباشند؟ پس در منطق زمان و مکان مطرح نیست و عوارض مفارقه مثل زمان، مکان، نسبت، روبرو بودن، پشت سر بودن، امثال ذلک هیچ کدوم محقق نمیشه. یعنی کی؟ یعنی منطق همیشه صادقه و همیشه کارایی دارد در همه مکانها، در همه زبانها، با همه اوضاع. این امتیازی است برای منطق. چیزی که کاراییش در یه محدوده خاص، در یه زمان خاص باشه، ضعیف‌تر از اون علمی است که کارایی مطلق داشته باشه، بتونه در همه زمانها، در همه مکانها، با همه زبانها سازگار باشه. منطق هم این چنینه. پس کارایی منطق بیش از کارایی بعضی علوم جزئی است، به همین جهت امتیاز داره بر بعضی علوم جزئی. این یکی از امتیازات دیگری است که برای منطق شمرده میشه. حالا عبارتو بخونیم.
منظور از مکانم مکان جغرافیاییه یا اون علومیه که منطقشون جاری میشه؟
هر کدوم بگیرین درست. نمیتونید بگید در مکان خاص این منطق کاربرد داره، در مکان دیگه نداره. تو همه جای زمین همه انسان ها میتونن از این منطق استفاده کنن، در همه علوم هم میتونن استفاده کنن. مکان رو عبارت از زمین بگیرید یا مکان رو عبارت از علوم بگیرید، حتی میتونید مکان رو عبارت از زبان هم بگیرید، با هر زبانی سازگاره. عرب هم میتونه از این استفاده کنه، عجم هم میتونه استفاده کنه. منطق امریست کلی که برای همه افراد در همه جاها و در همه زمان ها کارایی داره. کلیت و چی؟
کلیت و صفت ملازمه برقرار کرده چون کلیه پس همه جا صادقه.
صادقه نمیخوام بگم مطابق واقع ها، من منظورم این نبود. صادقه یعنی همه جا کارایی داره، یعنی همه جا اجرا میشه، همه جا این قانون اجرا میشه. قانون البته قانون صادقیه، اونو در جای خودش باید اثبات کنیم که چطور این قوانین منطقی صادقن. در هر جا ما اثباتش میکنیم جایی که احتیاج به اثبات داره. منظورم از صادق این نبود که مطابق واقعه، اونو در جای خودش تو هر فصلی اثبات میکنیم انشاءالله. اما منظورم این بود که کارایی داره و اجرا میشه. همه جا صادقه یعنی همه جا روانه، همه جا جاری و ساری است. برای این علوم مکان بشه؟ نه، منظور از مکان این مکان نیست، مکان معنوی مراد نیست. مکانی که همونطور که عرض کردم در یه مکان خاصی این علم رو استفاده کنی، در یه مکان دیگه استفاده نکنی، یا در علمی شما از این علم بهره ببرید در علم دیگه بهره نبرید، منظور اینه. و الا نه که مکان، و الا برای هر علمی شما مکان دارید. اگر بخواد نفس و مکان قرار بدید، اگر نفس رو بخواد محل علم قرار بدید، هر علمی دارای محله و باید هم دارای محل باشه، چون علم کیفه و کیف عرضه، عرض متکیه به یک جوهره و اون جوهر یا نفس یا عقله. پس باید این صورت علمی متکی به نفس باشه و محلی به نام نفس داشته باشه، اون که حرفی درش نیست. اینجور محل مراد ما نیست، اینجور مکان مراد ما نیست. صفحه 3 هستیم، سطر 7. به هند تبع الزمان و المکان. کتاب ما داره به هند تبع الزمان و المکان. این تبع با الف ممدوده داره، ولی من نگاه کردم بعضی کتاب ها رو دیدم که با الف مقصوره نوشتن به هند تبع الزمان و المکان، یعنی این تبع رو فعل گرفتن نه مصدر. کتاب ما مصدر گرفته به هند تبع الزمان و المکان. من به نظر میسه که فعل بگیریم بهتره، یعنی به وسیله منطق در هم پیچیده شده زمان و مکان. همونطور که من عرض کردم لوله کردیم زمان و مکان رو گذاشیم کنار، این در هم پیچیده شده رو من یه ترجمه عامیانه کردم، لولهش کردیم گذاشیمش کنار. لهو زمان و مکان در هم پیچیده شده، لهو یعنی برای منطقی، اما منطقی تو عبارت نداشتیم، کلمه وارد داشتیم، واردها قریحتون. واردها یعنی همون منطقی که وارد منطق می شد. ضمیر لهو رو به وارد برمی‌گردونیم، واردی که همون منطقیه. پس بهی به وسیله منطق زمان و مکان برای شخص منطقی در هم پیچیده شده و دیگه منطقی هر کس باشد در هر مکان در هر زمان می تواند از این منطق بهره مند شود. اشارتون الى کلیت هذا العلم. این عبارت من که نفی زمان و مکان می کند در معلومات منطقی، اشاره دارد به این که این علم علمیست کلی، یعنی درباره کلی ها بحث می کنه و قهرن خودش هم میشه علم کلی که همه جا کار برد داره. اشارتون الى کلیت هذا العلم العالی مثل الاصالی عن الالهی الاعم. اینو من از خارج نگفتم، حالت روشنه. ما دو جور علوم داریم، بعضی علوم عالی هند یعنی آلت هند وسیله هند برای علوم دیگر، وقت اون علوم دیگر نسبت به این علوم عالی میشن اصالی یعنی اصلی. و اگر بتونیم بگیم که خیلی از علوم مقدمن برای علم فوق، اون علمی که فوق همه است اون دیگه میشه اصالی مطلق، بقیه اصالی نسبی میشن، اون میشه اصالی مطلق. منطق عالیه یعنی هیچ وقت برای خودش خونده نمیشه، برای این خونده میشه که ما این رو در علم دیگه مورد استفاده قرار بدیم، یعنی برای این که فکری که در علم کلام کردیم یا در علم فلسفه داریم یا در علوم ریاضی و امثال ذالک مطمئن بشیم که این فکرمون درسته، قواعد منطق رو میاریم. پس قواعد منطق خودشون مطلوب ما نیستند، بلکه مطلوبند برای این که استدلال های ما رو و بیان های ما رو در علوم دیگر صحه بذارن و تصحیح کنن. پس مطالب منطق همه میشن مطالب عالی، نمیشن اصالی. اون علمی که ما از این آلت و وسیله درش استفاده میکنیم میشه اصالی، یعنی اصلی، یعنی علمی که خودش مورد استفاده است، نه اینکه برای چیزی دیگه مورد استفاده بشه. اون علمی که خودش مورد استفاده است و وسیله برای علم دیگه نیست، اون علم الهی عامه، که علم الهی عام همون فلسفه اولاست. این فلسفه میگن علم اصلیه، مطالبش همه کلیه، چون گفته میشه فلسفه در جزئیات بحث نمی کنه. هیچ وقت نمیان بحث کنن که حتی پیغمبر آخرالزمان پیغمبر هست یا نیست. تو فلسفه شما بحث خصوصی پیدا نمی کنید، بحث عمومی پیدا می کنید که آیا نبوت لازم است انجام بگیرد تو عالم خلقت یا نه. این بحث تو فلسفه میاد، جلس در نبوت عامه میشه، اما در نبوت خاصه حضرت ابراهیم، حضرت نوح، فلان فلان، اینا پیغمبر بودن یا نبودن، اصلا تو فلسفه شما بحثشو نمیابید. اینا تو کلام مطرح میشه، کلام درباره مطالب جزئی بحث میکنه، ولی فلسفه در مورد مطالب کلی بحث میکنه. الهیات عام ما داریم میگیم، الهیات خاص چرا؟ در مورد خدا بحث میکنه، اونم به خاطر اینکه همه یک طرف، خدا یک طرف، نمیشه اون بحثشو جدا کرد. بله، اونم باز به صورت عام بحث میشه، به صورت عام بحث میشه، چون یه جزئی بیشتر نداره، همه تطبیق بر همین جزئی میکنه، ولی اونجا بحثمون بحث خاص نیست، اگرچه ظاهرش ممکنه خاص باشه، ولی باطنن بحث عامه، منطقه چون یه فرد بیشتر، یه فرد بیشتر نداره، تمام اون بحث های عام بر همین فرد منطبق میشه. اشارتون الى کلیت هذا العلم العالی مثل الاصالی عن الالهی العام. الهی اعم یعنی فلسفه. میدونید که فلسفه دو بخش داره، الهی اعم داره، الهی اخص داره، البته بیش از دو بخش داره، الهیاتش دو بخش داره، طبیعی داره، ریاضی داره، این همه میشه فلسفه. اما یک بخش طبیعیش و ریاضیشو کنار بذارید، بقیهش میشه الهی. وقتی این الهی دو قسمه، الهی عام داریم، الهی خاص داریم. الهی عام مثلا فرض کنید که بحث میکنه درباره وجود اشیا به طور کلی، اختصاص به خدا نداره. مثلا فرض کنید درباره وجود کیف، درباره وجود کم، درباره وجود اینها، نه درباره خودشون. شاید در مورد خودشون هم باز بحث کنه به لحاظ وجودشون، اما الهی خاص فقط در مورد خدا بحث میکنه. الهی عام در امور عامه بحث میکنه، اصل وجود، اصل ماهیت، این چیزای عمومی که بحثایی که شما در الهیات بالمعنی العام میبینید. فیجعل النفس ناطقه وسیعه محیطه، یعنی منطق به خاطر اشتمالش بر قواعد کلی، نفس ناطقه انسان را وسیع قرار میدهد. نفس ناطقه رو، نفس ناطقه یعنی نفس انسانی، به ما این که انسانی است، چون قید ناطقه داره. انسان دارای سه تا نفسه، نه که سه تا نفس مستقل، بلکه سه تا نفسی که مرتبه نازل و متوسط و عالی داره. نفس نباتی داره که کارهای نباتی بدن رو انجام میده، مثل تغذیه و تنمیه و تولید مثل. نفس حیوانی داره که کار ادراکات پایین رو انجام میده، احساس، تخیل، توهم. نفس ناطقه داره که بالاترین کار ادراک رو که تعقل است انجام میده. اون نفس ناطقه رو گاهی تفسیرش میکنیم به قوه عاقله، گاهی تفسیرش میکنیم به مرتبه بالای نفس، گاهی هم مثلا میگیم نفس ناطقه به ما این که ناطقه است همون قوه عاقله است. اون قسمت های حیوانی و نباتیش رو ندیده میگیریم. البته سه تا نفس برای انسان نیستا، یک نفسه که همه کارا رو انجام میده. منتها وقتی ما میگیم نفس ناطقه، توجهمون به اون قوه عاقله شه. اینجا میشون میگه نفس ناطقه، نه که کل منطق کلی است و کلی رو باید با قوه عاقله درک کرد، ایشون نفس ناطقه رو که همون قوه عاقل است مطرح میکنه، نفس متخیله رو نمیگه، نفس حاسه رو نمیگه. چرا؟ چون منطق به تخیل نمیاد، منطق به احساس نمیاد، منطق باید به تعقل بیاد و اونی که تعقل میکند نفس ناطقه است. لذا میگه نفس ناطقه رو وسیع میکند، به نفس دیگه کاری نداره چون وارد و بقیه نفس ها نمیشه. فیج الان نفس ناطقه وسیعتن محیطتن، نفس ناطقه رو وسیع قرار میده و محیط قرار میده، محیط به تمام این کلیات. چون اصلا خود علم احاطه است، علم احاطه است که عالم نسبت به معلوم دارد، احاطه ی عالم به معلوم میشه علم. پس نفس ما احاطه پیدا میکنه به این معلومات. مراد از این احاطه در اینجا شاید این باشه که توضیح دادم و شایدم نباشه، چون در حسم شما احاطه میکنید به محسوس، در تعقلم احاطه میکنید به معقول. این اختصاص به تعقل نداره. پس کلمه محیطتن رو به اون معنای عام نمیگیریم. من اول گرفتم و عیبی هم نداره، ولی بهتر اینه که محیط شد عبارت اخرى همون وسیع بگیرید، نه محیط به معلوم. محیط به معلوم اختصاص به نفس ناطقه نداره، نفس متخیلم احاطه میکنه، نفس حاسم احاطه میکنه، همشون محیطن. این محیطه یعنی وسیعه، همون معنی وسعت رو میگه، یعنی احاطه زیادی پیدا میکنه. سیما بنابر اتحاد عاقل و معقول که توضیح دادم، بنابر اتحاد عاقل و معقول روشنه که نفس من احاطه بیشتری پیدا میکنه. بنابر قول به ظرفیت اون وسعت شاید برای نفس نباشه، اون معلوماتش وسیع میشه، اما بنابر اتحاد عاقل و معقول خود نفس وسیع میشه، نه فقط معلوماتش وسیع بشه. خب بله، اونم به ظرف هم هرچی مظروف بیشتر بشه ظرف ناچار وسیع تر بشه، اما باز نمیخوام بگیم وسعت در حالت ظرفی نیست، میخوام بگیم در حالت اتحاد وسعت بهتر فهمیده میشه. کلمه سیما داریم، نگفتیم وسعت منحصرا در فرض اتحاده، گفتیم وسعت در فرض اتحاد بهتر و راحت تر فهمیده میشه.
این کلمه عاقل داریم که به معنای اعم از متخیل و
نداریم. ممکنه ما در فارسیمون در تسامحاتمون بگیم، ولی نه تو کلمات دقیق کلمه عاقل بر حاس و بر متخیل اطلاق نمیشه. عاقل که گفته میشه منظور فقط استفاده کننده از قوه عقله، لذا به حیوان عاقل نمیگیم، با اینکه متخیل از حاس هم هست.
تو بحث اتحاد عاقل و معقول بحث دوباره میشه
دیگه، بحث اتحاد عاقل و معقول در تعقل. عرض کردم اول بحث گفتم اتحاد حاس و محسوس هم داریم، اتحاد متخیل و متخیل هم داریم، این همه مورد بحثه. فقط بحث در اتحاد عاقل و معقول نیست، ولی رائج شده میگن اتحاد عاقل و معقول. اون دو تای دیگه هم ملحق میشن به اینجا. کسانی که قائل به اتحاد عاقل و معقولن قائل به اتحاد حاس و محسوس هم هستن، قائل به اتحاد متخیل و متخیل هم هستن. کسانی هم که منکرن اون برام منکرن، هم قبول کننده ها به صورت عام قبول میکنن، هم منکر شونده ها به صورت عام منکر میشن. بعضی میگن بله، میگن اتحاد عالم و معلوم که شامل عرصه بشه، گاهی تعبیر میکنن اتحاد عالم و معلوم. عالم و معلوم که میگن شامل همه میشه، شامل حاسم میشه، متخیلم میشه، عاقلم میشه. اما گاهی میگن عاقل و معقول. اینجا چون مرحوم سبزواری تعمد داشته باشه بگه عاقل و معقول، چون بحث کلی بوده و بحث کلی با تعقل فهمیده میشه، پس باید منطقدان رو بگه عاقل، قواعد منطقی رو بگه معقول. کیفه یعنی چگونه، چگونه زمان و مکان در منطق حذف نشود در حالی که در یک دونه کلی شما زمان و مکان رو حذف میکنید، در ناری که به صورت کلی تصور میشود زمان و مکان رو حذف میکنید. اگر در یک دونه کلی شما زمان و مکان رو حذف میکنید، در منطق که مجموعه کلیات به طریق اولا باید زمان و مکان رو حذف کنید. کیفه یعنی چگونه زمان و مکان از منطق حذف نشوند در حالی که کلی واحد چندان. بعد از این کیفه هایی که اینجور جاها میاد شما یه جمله تقدیر میگیرید، چگونه زمان و مکان در منطق حذف نشوند در حالی که یک دونه در یک کلی شما زمان و مکان حذف میکنید، در حالی که کلی واحد مثل نار مطلق، نه نار خاص، نار مطلق چه امر کلیه، التي تتصورها، اونی که تو تصورش میکنی و تصدق و تصدق و به انها حارتون خفیفتون، تصدیق میکنی به این که نار حار است، یعنی این خصوصیت رو داره، برش حمل میکنی محمولی رو که حارتون باشه، و خفیفتون خفیفه لذا به سمت بالا میره، مثل سنگی آب سنگین نیست که بیاد پایین، مثل هوا میمونه که سبکه و بالا میره. منتبن خبر والکلی الواحده، کیفه والکلی الواحد منتبن فیه الزمان والمکان، چگونه زمان و مکان توی منطق برچیده نشود در حالی که یک دونه کلی منتبن فیها از زمان و المکان. ضمیر فیها رو به کلی برمیگردونه، مؤنث میاره به اعتبار ناره، چون مثال به نار زد به اون کلی ضمیر رو مؤنث برمیگردونه که برگرده به همون نار. در ناری که کلی است، زمان که یکی از خصوصیات اشخاص، منتوی میشه، پیچیده میشه و جمع میشه، مکانم جمع میشه. جهت یعنی اون طرفی که بهش اشاره میکنیم، یعنی میگیم مثلا نار در طرف راست قرار گرفته یا جلوی من واقع شده یا پشت سرم روشنه، اینا دیگه وقتی که نار کلی باشه همه جمع میشه دیگه، نمیگیم نار کلی دست راست دست چپ پشت سر جلوست، اینا گفته نمیشه. ول وز نسبته، نسبت یعنی مثلا در طرف راست من، جهت اونیست که بهش اشاره میکنیم، مثلا میگیم بالا پایین، کاری نداریم به که طرف راست من یا طرف چپ من، نسبت اونیست که با خودم میسنجم یا با یه چیز دیگه، میگم پشت در، پشت در یعنی نار پشت در روشنه، این یعنی نسبته، نسبت نار است به در. یه وقت میگم در اتاق روشنه، پشت بام روشنه، این همه نسبته. اما جهت اینه که مثلا بگم در طرف بالا یا در طرف پایین. و غیر ذلک من العوارض المفارقه، عوارضی که مفارقن و لازم نیستن، یعنی گاهی میان گاهی میرن، عوارض مفارقه مال شخصن، در کلی وارد نمیشن. کلی عوارضی اگه داشته باشه عوارضش لازمه، ازش جدا نمیشه. این عوارض مفارقه مال شخصه، مثلا نسبتی دارد، الان جهتش فوقه، بعد میاریمش پایین جهتش میشه صفر. عوارض مفارقت میکنن، این عارضه که عارض شده میاد ولی لازم نیست، مفارقت میکنه، جدا میشه از معروض. این عوارض مفارقه مال اشخاصه. کلیات اگر عوارضی دارن عوارضشون مفارقت نمیکنه، همیشه براشون ثابته، همونطور که خودشون ثابتن این عارضم براشون ثابته. عوارض مفارقه مخصوص شخصه. ایشون میفهمد که نار واحد اگر کلی باشد و مطلق باشد اینجور عوارض مفارقه رو نداره. اگر نار واحد این عوارض مفارقه رو نداره، منطقی که مجموعه کلیاته به طریق اولا این عوارض رو نداره. پس در منطق زمان و مکان و بعد اضافه کنید بقیه عوارض مفارقه همه منتفیند، بنابراین منطق می شود یه امر کلی. یعنی بحثای منطقی همه کلی هست، منطق بحث جزئی ندارد، همه بحثاش بحثای کلی هست. این امتیاز دیگری بود برای منطق که ذکر کردیم. امتیازهای بعدی هم با در جلسات بعدی